از حاج آقا محمدی بپرسید خروجی حوزه‌های علمیه چیه؟
این سوال مثل میمونه که بپرسیم که خروجی دانشکده‌های پزشکی چیه؟ خب معلومه که پزشک تربیت میکنن. پزشک جسم انسان‌ها رو درمان میکنه، مواظب جسم انسان‌هاست که اینها مریض نشن. حوزه علمیه هم پزشک روح و جان انسان‌ها رو تربیت میکنه که مواظب باشن که انسان‌ها جانشون مریض نشه، روحشون مریض نشه. اینها علم پزشکی رو بلدن، اونها علم دین رو بلدن. از قبل از این که بچه متولد بشه، خب اگر حوزه علمیه نبود کی زن و مرد با هم حلال میکرد که اینا با هم بشن زن و شوهر، بعد بچه از اینها متولد بشه؟ عالم دینی که وقتی بچه متولد میشه در گوشش اذان اقامه میگه، از همون قبل از تولدش این عالم، این پزشک معنوی، پزشک روحانی همراهش هست تا بعد از مرگش. وقتی میمیره کی بهش نماز میخونه؟ کی دستور میده چطور غسلش بدن، چطور کفنش کنن، چطور دفنش کنن؟ بعد از دفنش کی میگه چیکار کنید؟ این خروجی حوزه علمی این چیز هاست. این یه بخششه، بخشه که حالا من فقط احکامشو گفتم برای شما، اونم فقط احکام ازدواجو گفتم، مگر نه که شما چطور معامله کنید، کدوم معامله رو خدا قبول داره، کدوم معامله رو خدا قبول نداره، شما چطور حکومت کنید، کدام حکومت رو خدا قبول داره، کدام حکومت رو خدا قبول نداره، در چه چیزهای تصرف کنید، در چه چیزهای تصرف نکنید، چون عالم ملک خداست. آیا خوردن آب که ما در ملک خدا داریم زندگی میکنیم حلال هست یا نیست؟ شما از کجا میتونید تصرف کنید در چیزی که مال خودتون نیست؟ روحانی به شما میگه نه، نوشیدن آب اشکال نداره، نوشیدن شراب حرامه. خروجی حوزه‌های علمیه عالمان دین هستن. ممکنه استثناءن بعضیشون خب به این حد نرسن، هم دانشکده پزشکی هم خب بعضی ها پزشک نمیشن، اما اینکه حالا بعضی ها به اون کمال نرسیدن دلیل نمیشه که بگیم اصلش رو هم زیر سوال ببریم. اگر حوزه های علمیه نبودن و اگر عالمان دین نبودن، ما چطور میتونستیم راه رو بفهمیم، چاه رو بفهمیم، مقصد رو بفهمیم؟ الان همین برنامه هایی که برای شما پخش میشه، سوال هایی که الان پاسخ داده میشه، حالا این یک طلبه کوچیکیست که اینجا نشسته دارین سوال رو پاسخ میده. خب این را شما از کی میتونستید بپرسید؟ از یه پزشک میتونستید بپرسید راجع به عالم برزخ که مثلا تو عالم برزخ چه اتفاقاتی میفته، یا اینکه رجعت درست هست یا نیست مثلا؟ خب این یکی از اون از کدام یه طلبه کوچیکی اینجا نشسته برای شما این حرفا رو میگه. اینا خروجی حوزه علمی هستن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخ های کوتاه رو با هم شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. سوال دیگه آماده هستش، با هم دیگه میشنویم.
خداوند متعال روح خودش به انسان دمیده یعنی چه؟
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. استاد در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که ما چند مورد از این موارد داریم. مثلا بگیم خانه کعبه بیت الله، یعنی چه؟ یعنی خدا اونجا زندگی میکنه.
خیر.
یا مثلا بگیم که مسجد خانه خداست، یعنی چه؟ خدا که خانه نمیخواد، جا نداره. یا میگیم ماه رمضان شهر الله، ماه خداست، یعنی ماه شعبان ماه خدا نیست؟
هست.
همه ماه ماه خداست، خدا خلق کرده دیگه. ان عدت شهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. یا میگیم که مثلا روز بعثت پیامبر یا روز عاشورا یوم الله، یعنی بقیه روزها روز خدا نیست. به همین قیاس به این روحی که در انسان هست میگیم چی؟ روح الله، روح خدا.
بله.
پس اگر زمانی، مکانی، موضوعی یک شرافت خاصی داشته باشه در قیاس با بقیه همترازان خودش، یه ماهیست در بین همه ماها برجسته‌ایه که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، نمیدونم اعمالکم فیه مقبوله، دعاکم فیه مستجاب. مثلا یک ماهی که قد اقبل ایلکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. اگر شهر ماهی اینجوری بود، یه شرافت خاصی پیدا کرد، به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه. بین اضافه میگن اضافه تشریفیه، چون شرافت داره ماه رمضان نسبت به سایر ماها، میگیم شهر الله. چون روز عاشورا نسبت به بقیه روزها شرافت داره، میگیم یوم الله. چون خانه کعبه اول بیت وضع للناس هست، للذی ببکت مبارک، چون شرافت داره نسبت به سایر مکانها، میگیم اینجا بیت اللهه. این روح انسان هم در قیاس با روح حیوان، در قیاس با روح گیاه، در قیاس با سایر روحها شرافت داره نسبت بر اونها، به اعتبار این شرافتش به خدا نسبت داده میشه، نه اینکه خداوند جزی از خودش مثلا کنده باشه در انسان دمیده باشه. لم یلد ولم یولد. نه، این روح در قیاس با سایر روحها از شرافت بیشتری برخورداره، به این دلیل بهش میگن روح خدا. وگرنه همه روح مال خداست و روح انسان هم از لحاظ که اینکه مخلوقی است در عرض سایر مخلوق ها هیچ فرقی با بقیه نداره، همه مخلوقات نسبتشون با خداوند متعال مساوی است.
بله،
همه مخلوقات الاستواء هستن نسبت به خداوند متعال، چون همه مخلوقات، همه عالم با یه اراده خدا خلق شده. بنابراین به علت این شرافتی که این روح نسبت به سایر روح ها داره به خدا نسبت داده میشه. و همینطور هم هست، خب این روح مثلا فرض کنید که آثار و ثمراتی داره و قدرت‌هایی داره که بقیه روح هم قدرت‌ها رو ندارن.
بله، این معنا نیست که نفس حیوان را غیر خدا داده، خدا داده.
بله، همه رو خدا خلق کرده.
مثلا حالا این کلمه نفخه را اگر میشه مقداری حالا توضیح، ولو حالا زمانمون به اندازه‌ای که هستش ممکنه بحث مفصلی باشه، نفختوی که استفاده شده در قرآن که من در واقع نفخ کردم در حالا این کالبد از روح خودم،
در واقع همون به معنی القا هست. منظور خب کارهای خدا هم با سبب دیگه، اینکه این روح باید به انسان القا بشه یا باید تعلق بگیره، چون نسبت روح با بدن مثل نسبت خورشید با زمینه، یه حالت اشراقی داره. خب این حالت اشراقی که خدا این کار کرده میشه نفخت، نه که خدا هم فوت کرده باشه، چون نفخ معنی فوت کردنه،
دمیدن
مثلا. دمیدن، آره، فوت کردن، چون این خدا مثلا فوت کرد تو وجود انسان و انسان شد انسان، نه اینجوری نیست. همون القاء اون روح شریف در انسان، ایجاد اون روح شریف در انسان، منتها ایجادش بریم به نفع اشراق همونطور که اشاره کرد
استاد. آقا درباره حالا گیاهان که هیچ، حالا در مورد حیوانات هم این اصطلاح دارن به کار نرفته.
نه دیگه، عرض کردم چون این نسبتی که عرض کردم، اون شرافتی که این روح داره و اون نسبتی که این روح داره در اونها نیست، اونها نفس مجرد نیست، اونها نفسشون بعد از مرگ محو میشه، نابود میشه، در حالی که انسان اینجوری نیست.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. آقا یا خانم عباسی از شهر ملارد سوالی را برای ما فرستادن و گفتن که در قرآن آمده ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به زبان همان قوم. از جناب استاد خواستن که در این باره توضیح بدن. در خدمتتون هستم استاد.
چند نکته را عرض میکنم. نکته اول این که خب طبیعی است که وقتی که پیامبری در بین قومی مبعوث میشه، نمیشه به زبان دیگری باشه. پیامبر در بین عرب ها برای اولین بار تازه که مبعوث شده، حالا کادری درست کنه که دین تأسیس بشه، بخواد به زبان انگلیسی صحبت کنه، کی متوجه میشه؟
متوجه نمیشن دی.
کسی بهش ایمان نمیاره که، میگن این آقا مثلا حواسش پرته، چی داره میگه، حرفاش ما نمیفهمیم چی داره میگه. حتما باید به زبان همون قوم باشه. ولذا این فرمایش قرآن که و ما ارسلنا من رسول الله برسان قومه، در واقع یک امر طبیعی رو بیان میکنه. در ابتدای کار حتما باید به زبان قوم باشه که مردم بفهمن، که اون دین پا بگیره. بعد که اون دین رفت جاهای دیگه ای که اون زبان رو بلد نیستن و با ترجمه باید مشکل حل بشه. اول کار اون قوم هستی اولیه ای که بناست دین رو تصدیق کنن، تا اونها نباشن دین پا نمیگیره. اونها باید دین رو تصدیق بکنن، باید بفهمن که پیغمبر چی میگه، تا ایمان بیارن، تصدیق کنن. بعد که این دین مستقر شد، رفت جاهای دیگه ای که اون زبان رو نمیفهمن، باید با ترجمه مشکل رو حل کنن. حالا این که کسانی بخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن،
بله،
بگن که پس باید از خونم که دین منطبق بر زبان باشه، هر کس میخواد که دین داشته باشه باید اون پیغمبرش به زبان خودش باشه. مثلا فرض کنید که انگلیس ها باید پیغمبرشون به زبان انگلیسی اومده باشه،
بله،
حوسا مثلا خدمت شما عرض کنم، هر کسی هر زبانی باید پیغمبرش به زبان، این نه در خارج اتفاق افتاده، خیلی از زبانهایی که الان وجود داره پیغمبر به ازاش وجود
نداره.
و همین که خلاف عقله، مثلا فرض کن که به فارسی زبانها بگن که در این حال که دین اسلام که پیغمبرش اولش زبانش، البته پیغمبر همه زبانها رو بلد بود، امامان ما با همه زبانها صحبت میکردن، هر کس با هر زبانی میرفت خدمت امام با همون زبان باش صحبت میکردن، حالا چون اصل این دین به زبان عربی بوده، در این حال که این دین به حکم عقل از همه دینها برتره، ولی چون عقل بذارید کنار، چون زبانتون فارسیه، دین برتر رو کنار بذارید، دینی که پاسخگوی نیازهای شما نیست، عقلتون قبولش نداره و خیلی از مواردش هم با عقل تعارض داره.
بله.
ما بخونیم این مبدأ عالم دوتاست، اهریمن رو مثلا فرض کنیم اهورامزدا یزدان رو نمیشه، خب اینا عقل قبول نداره بخواد عالم دوشق بشه، بگیم عقل بذارید کنار، چون شما فارسی زبان هستید برید دنبال اون پیغمبری که به فارسی صحبت میکرده، مثلا حالا این که داشته باشیم خودش هر با آیا داریم باشیم الان به زبان فارسی ما صحبت میکنیم، آیا پیغمبری داریم؟ نه، زرتشت به زبان اون زبان فارسی صحبت میکرده، ما الان شاید از 100 تا لغت 2 تاشو نفهمیم، در حالی که زبان پیغمبر رو از 100 تا لغت 90 95 تاشو میفهمیم. یعنی دین اسلام که زبان پیغمبر اسلام باشه، از 100 تا واژه ما فارسی زبان عرض میکنم ما 90 95 تاشو میفهمیم، اما اون چیزی در اوستا اومده مثلا به عنوان زبان زرتشت، از 100 تا 2 تاش هم نمیفهمیم. چون من جستجو کردم یه توی موردی 20 تا واژه از اوستا و زبان آیین زرتشتی رو پیدا کردم که بنده که ادبیات فارسی تدریس کردم مدت ها و گاهی تو مسابقه ادبیات فارسی تو کل ایران اول شدم، یکی از اون واژه ها رو معناش رو نفهمیدم. این از این 20 تا واژه
ما یه فارسی هم
که فارسی هم بود، ما هم تدریس کرده بودیم فارسی رو و آشنا بودم با ادبیات فارسی، ادبیات زبان فارسی، نتونستم یک موردش رو نتونستم بفهمم.
من.
کدوم زبان فارسی؟ آیا واقعا مثلا چون اینا بعضی سو استفاده میکنن از این مسئله، من دارم توضیح میدم زبان پیغمبر اسلام رو بیش از 90% شما کامل میفهمیم، چون مثلا همین سوره فاتحه کتاب رو الحمد فارسی زبان نمیفهمن یعنی چه؟ لله رب عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم کدومش نمیفهمیم. برید سراغ اون واژه ها، واژه های اون از کردم 20 و چند تا واژه رو که من جمع آوری کردم یکیشو معناشو نمیدونستم، حالا دیگه بقیه مردم که تو ادب فارسی هم کار نکردن بمونه. بنابراین اینجوری نیست که ما بگیم که هر کس مثلا فرض کن که فارسی زبان هست برگرده به آینی که عقل قبول نداره، آینی که ما مشخصاتی نداریم، مثلا فرض کنید که در خود تاریخ تولد زرتشت حدود 1000 سال اختلافه، از 348 قبل از میلاد تا 1400 خورده قبل از میلاد اختلافه بینه فقط تاریخ تولدش. این کجا متولد شده؟ بلخ بوده که شرق ایران هست، آسیای صغیر بوده، ری بوده، جاهای مختلف. وقت آینش پاسخگوی کدام یکی از نیازهای ماست؟ بعد مقایسه کنیم اصولش رو، فروعش رو با آینی که همه نیازهای انسان رو پاسخ میگه. پس بله این درسته که این آیه در قرآن هست، اما ما قرآن قبول داریم، خب آیات دیگه هم داریم که ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، ما تو برای همه مردم فرستادیم. این آیه چی میگه پس؟ وقتی برای همه فرستادیم، برای همه زبانها، پس این آیه مال اون زمانی است که پیامبر کار رو شروع کرده.
بله.
وگرنه وقتی کار مستقر شد، دین مستقر شد، پیامبر برای کی هست؟ اسود و ابیض، بله. سیاه و سفید، عرب و عجم، اینو تو روایت داریم ها؟
بله.
تو روایت داریم. آیات فراوان دیگه تو قرآن داریم که پیامبر برای همه عالم فرستاده شد. بله. همون که شما فرمودید در تاریخ ما ببینیم پیامبر در سال 7 هجری به همه کشورهای مطرح اون زمان، به 9 کشور پیامبر نامه نوشته و دعوت به اسلام کرده، به ایران، به شاه ایران خسرو پرویز نامه نوشته که خلاصش اینه که اسلم تسلم، ایمان بیار تا سلامت باشی و اگر ایمان نیاری جرم همه مردم فارس و ایرانی ها به عهده توست، گناه همه رو به حساب تو می‌نویسن، تو پادشاهشون هستی. مهم. گرچه اون شاه ایران بیادبی کرد و نفهمی کرد و نام رو پاره کرد که وقتی اول پیامبر رسید فرمود حکومتش تیکی که خواهد شد، همطور که نام رو پاره کرده. به هر حال به همه شاهان و حکام اون زمان پیامبر نامه نوشت، اونها رو دعوت به اسلام کرد. بنابراین این یک آیه نمیتونه دلیل باشه که ما بخوایم بگیم که فقط عرب زبان ها حق دارن مسلمان باشن، بقیه زبان ها حق ندارن. شما در مسیحی ها کدامشون زبانشون زبان سوریانی است؟ آیه مسیحی ها به زبان مثلا انگلیسی صحبت میکنن ولی مسیحی هن.
بله.
بعض شاعر فرانسه صحبت میکنن، فرانسوی با زبان فرانسه صحبت میکنن ولی دینشون چیه؟
مسیحی.
چون این حرفا رو میگن و نوجوان و جوان ما رو گول میزنن با این حرفا.
بله.
شما دین دارید، خودتون به زبان خودتون دین دارید، چرا باید دین عرب ها رو بپذیرید؟ دین عرب ها یعنی چه؟ خود قرآن به زبان عربی مبینه، این غیر از اون عربی مصطلحه، زبان خاص خودشه. حالا من یه مقدار توضیح دادم برای اینکه کسی سوء استفاده از این مطلب نکنه.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0916-6730 سوالی را مطرح کردن که سلام، امامان که جزء پیامبران نیستن پس چرا ما قبولشون داریم و اینکه چرا باقی ادیان امامان را قبول ندارن؟ در خدمت شما هستیم استاد.
اولا که ما فقط اینجوری نیست که فقط پیامبران قبول داشته باشیم. ما مثلا الان فرض کنیم که شاهان خودمون رو که بودند و از دنیا رفتن قبول نداریم که اینا بودن؟
بودنشون رو قبول داریم.
بله. بودن دیگه، قبول داریم که بودن. کی گفت ما فقط پیغمبران رو قبول داریم؟ امامان هم مطابق دلایلی که پیغمبران اثبات میشن، امامان هم اثبات شدن. اونها هم ادعای امامت داشتن، معجزه ارائه کردن و همه خصوصیاتی که باید یک امام داشته باشه داشتن. عقل ما اونها رو هم قبول داره، همونطور که پیغمبران رو قبول داره. حقیقت است که نمیتونیم بگیم فقط عقل ما پیغمبران رو قبول داره، نه، بعد از پیغمبران جانشینان پیغمبران رو هم قبول داره.
بله.
پس این که قبول نداره عقل ما، چرا قبول داره؟ مثل پیغمبران فرقی نداره. همون دلایلی که بر اثبات وجود پیغمبران اقامه کردیم عیناً بر اثبات وجود امام هم حاکمه. مطلب دوم این که ادیان دیگر هم برای خودشون امام داشتن. مثلا فرض کنید که بعد از حضرت عیسی شمعون صفا امام بود و حواریین امام بودن. بعد از حضرت موسی از کنم یوشع ابن نون امام بود،
وسی هم نام برده شد،
وسی جانشین. بنابراین اونها هم داشتن امام. اما اینکه اونها چرا امام ما رو قبول ندارن؟ چون پیغمبر ما رو هم قبول ندارن. ادیان دیگه که اگه پیغمبر ما رو قبول داشتن، امامان ما رو هم چیه؟
قبول
داشتن. وقتی پیغمبر ما رو قبول ندارن، جانشینانش هم قبول
ندارن. استاد درباره اهل سنت با اینکه حالا پیامبر ما را قبول دارن، اما خب امامان را همین شکلی ما اعتقاد داریم اعتقاد ندارن.
خب اون دیگه اختلافی که بین ما اونها هست. اونها در واقع جانشین پیامبر رو یک امر الهی و انتصابی از طرف خدا نمیدونن، میگن مردم باید انتخاب بکنن. پیغمبر را قبول دارن، جانشین پیامبر هم قبول دارن، منتها اینکه این جانشین وصی پیامبر، خلیفه پیامبر باید انتصابی باشه از طرف خدا یا انتخابی باشه از طرف مردم. اونا میگن باید انتخابی باشه. حالا یه انتخابی باید باشه به چه شکلی؟ اینجا توش موندن، میگن مثلا اجماع. میگن خب اجماع رخ نداده در باره خلیفه اول. میگن که اجماع اهل حل و عقد. میگن خب این هم اتفاق نیفتاده. میگن همون سه نفر هم جمع بشن کافیه، سه نفر هم اجماع کردن روی یه نفر، همین کافیه. اون خیلی خوب اجماع. خلیفه دوم چی میگن؟ خب استخلاف. اونم یه راهشه. خب قبول کردیم دو تا راه برای جانشینی پیامبر، یک اجماع ولو سه نفر، که ولو سه نفر چطور اجماع میشن خودش بس، دو استخلاف. خلیفه سوم چی؟ نه اجماع بود
نه
استخلاف، اون شورای عجیب و غریب. میگن خب شورا هم یکی از راهاش. خیلی خب قبول کردیم اجماع، استخلاف، شورا. امیرالمومنین چی؟ میگن خب بیعت هم خودش یک راه است. یک حالت انفعالی دارن نسبت به این مسئله، ولی اونها هم جانشین پیغمبر رو قبول دارن. مطمئن در جانشین پیغمبر همون اتفاقی که افتاده، یعنی همون اتفاقی که در خارج افتاده، همون رو به شکل منفعلانه توجیه میکنن. ولی ما میگیم نه، ما میگیم حتما باید جانشین پیغمبر معصوم باشه، حتما باید علم لدنی داشته باشه و حتما باید از طرف خدا انتخاب شده باشه، با دلیلی که ما برای خودمون داریم.
بله، بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. ممنون هستیم از شما جناب استاد که تشریف آوردید این برنامه و به سوالات شنوندگان عزیز در بحث پرسمان اعتقادی پاسخ دادید. شماره تلفن های آشنای برنامه 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات شما شنوندگان عزیز هستش. ممنون هستیم از شما شنوندگان محترم که تا پایان ما را همراهی کردید. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان، همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
اللهم رب شهر رمضان.
رادیو معارف همراه لحظه‌های معنوی شماست در ماه برکات، ماه عزیز رمضان.
دستان قنوت من را به آسمان اجابت می گشاییم، زمزمه می کنیم مناجات ابو حمزه را در خلوت اونس. خلوت اونس ساعت 1:30 بامداد.
باران گرفته است، باران.
همنشین می شویم با خلوت نشینان سحرخیز در 3:30 دقیقه با بهشت اجابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید.
در محضر قرآن زانوی ادب می‌زنیم به جوز خانی و دل را رهسپار آستان آسمانی امام رؤوف من می‌کنیم در ساعت 5:30 دقیقه.
و دیگر بار کلام دلنشین وحی را در 14:45 دقیقه می‌شنویم در محضر قرآن.
مهمونی خدا
در تکاپوی زندگی و ساعت 17 مسابقه خانوادگی میشنویم با محوریت اخلاق در قرآن کریم در مهمانی.
همه از خدایی به سوی خدا برد.
لحظه های ناب غروب و افطار بر سفره کرامت معبود می نشینیم در ضیافت. ضیافت ویژه برنامه افطار رادیو معارف در ماه عزیز رمضان، هر روز ساعت 19:10 دقیقه.
و شبانگاهان دست به نیایش می گشاییم و گشایش امور از معبود می طلبیم با زمزمه دعای شریف افتتاح در ساعت 22.
وما قصرنا عنه فبلغنا.
رادیو معارف همراه لحظات معنویتان در ماه خوب خدا.
فبلغنا.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با موج فضیلت و فطرت رادیو معارف همراه هستید. سپاسگزاریم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، اگر قصد شرکت در مسابقاتی که از طریق رادیو معارف مثل مسابقه مهمانی هست یا اینکه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه‌های زنده دیگه رادیو معارف مثل ضیافت و دیگر برنامه‌ها یا برنامه‌های تولیدی مثل در محضر قرآن، شما میتونید با شماره تلفن 025-329-10-551 و 552 و سامانه پیامکی 30553 ارتباط برقرار کنید و نظراتتون رو ارسال بکنید. اما در این لحظه دعوت میکنم کلام امام رو بشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مثلا مسئله بزرگی است، اونها در مقابل عظمت خدا وقتی که خودشون را حساب میکنند میبینند که هیچ نیستند، از هیچ ندارند. واقع مطلب همین است، جز او کسی نیست و چیزی نیست. وقتی که توجه بکنند به عالم کثرت ولو به امر خدا، اون است که نسبت میدن به رسول خدا که فرمود لیوغانو علا قلبی و اینی لاستغفرالله فی کل یومین سبعین مره. غیر از این مسائل بوده است که پیش ما هست. اونها در ضیافت بودند، در مافوق ضیافت هم بودند، در ضیافت بودند و از اینکه حضور در مقابل حق تعالی دارند و معزالک دارن مردم را دعوت میکنن، از همین کدورت حاصل میشده. توجه به مظاهر الهی، از غیب متوجه شدن به شهادت و به مظاهر الهی، ولو همش الهی است، برای اونها همه الهی است، لکن معزالک از اون جایی که از اون غیبی که اونها میخوان که کمال انقطاع الیک هست، وقتی که توجه میکنن به مظاهر، این گناه بزرگ است، اون گناه نابخشودنی است، این دار غرور است پیش حضرت سجاد. توجه به ملکوت دار غرور است، توجه به مافوق ملکوت هم دار غرور است، توجه به حق تعالی طوری که دیگه ضیافتی در کار نباشد که مخصوص کمل اولیاء است، اونجا دیگه ضیافت الله نیست در کار. خداوند به ما نصیب کند که ما انکار نکنیم این مسئله را. از جمله چیزهایی که سد راه انسانیت است، انکار مقامات است، محصور کردن همه چیز را در این چیزهایی که خود ما میفهمیم. اگر یک کسی یک قدم بالاتر بگذارد ولو لفظاً، این از دیانت به نظر اونها خارج شده است، این صد راه است. قدم اول یقظه است، انسان باید بیدار بشد. ما همه الان در خوابیم، در ناس و نیام. وقتی اگر موت حاصل بشد برای انسان، اون وقت انتباه است، ولی کوک حاصل بشد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده